اومدن.
بله بله.
ولی واقعا ما زمان نداریم آقای مدنی عزیز تا بله. زمان مقرر در سند چشمانداز یعنی سال 1404 کی بله. قراره این روند ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی برای در واقع پیشرفت صنعتی این روند اجراش کی میخواد آغاز بشه؟
من یک نکته رو خدمتتون عرض میکنم. زیرساخت‌های اقتصادی نمیتونه مستقل از هم باشه. یعنی اگر قرار هست ما زیرساخت بنیانی در صنعت ایجاد کنیم و صنعت رو بر پایه اون پیش ببریم، باید در کد روی زیرساخت‌های اقتصادی مون هم کار بکنیم.
بله.
روی زیرساخت‌های فرهنگی مون هم باید کار کنیم. الان خیلی من ملحوظ هست، کاملا شما میبینید که ملموس هست، در واقع میبینید که ما الان هست در رابطه با مسائل فرهنگی همیشه مشکل داریم از نظر جلب همکاری مردم و برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی یا صنعتی. اگه اجازه بدید من چند تا مورد رو خدمت شما عرض بکنم تحت عنوان راهکارهای در واقع نجات اقتصاد کشور هست.
بله.
که اگر اینها همزمان با هم انجام نشود ما دچار مشکل خواهیم شد. این رو من تحت عنوان به صورت پراکنده مقالات جای مختلف هم گفتم اینها رو، ولی اگر اجازه بدید من خیلی سریع روی این آیتم ها صحبت بکنم که چون از هم به حرفا وابسته به اقتصاد هست، اقتصاد وابسته به فرهنگ هست، فرهنگ اقتصاد به اجتماع داره و همه به هم به شکلی دسته. ببینید یکی از راهکارهای این که ما باید بتوانیم با جرأت به عنوان اصلاح زیرساختی انجام بدیم، یکیش حذف نفت هم از اقتصاد جادی کشور بود. بودجه های جادی ما تا مادامی که در واقع بودجه نفتی وارد شده همواره دچار مشکل خواهیم شد. بنده معتقد هستم بایستی ما بودجه نویسیمون رو بر اساس اقتصاد بدون تخت بودجه بنویسیم و درآمد حاصل از نفت رو صرف یک سری کارهای زیرساختی بکنیم.
خب آقای مدنی عزیز من مجبورم بین کلام شما بیام چون راهکاری که فرمودید حتما قطعی و لازمه که ما از همین بودجه های سنواتی آغاز بکنیم و تکیه اقتصادمون رو بودجهمون رو به نفت کم بکنیم. این حرف بسیار درست و محترمی است و کاملا هم باید اجرا بشه، منتها نکته اینه که اجرایی نمیشه. دلیلش هم مدیران هست، فرقی نمیکنه در دولت‌های مختلف وقتی این پول حاضر و آماده هست طبیعتاً شما خطر نمی‌کنید، هم مؤلفه‌های سیاسی درش دخیله هم مؤلفه‌های اقتصادی. بحثی که ما می‌خوایم تو این برنامه انجام بدیم و بهش بپردازیم اینه که این تکیه به نفت از کی چطوری و به چه کیفیتی میتونه شروع به کم کردن تکیه ما به نفت، به پول نفت.
بله بله همین عرض می‌کنم
خدمتتون.
ما الان تولید ناخالص ملیمون قبل از این جریانی که حالا نرخ ارز بالا برود اینها به نرخ‌های محاسبه شده این چیزی حدود 400-500 میلیارد دلار در سال بود. 400-500 میلیارد دلار در سال یعنی اینکه این کشور پویاست، یعنی اینکه این کشور درش به کار انجام میشه، یعنی اینکه در این کشور داره ارزش افزوده ایجاد میشود. در مقایسه با درآمد نفت ما که گاهن به 20-30-40 میلیارد دلار در سال میرسه یا 50 میلیارد دلار، هی دائم نوسان داره که ما الان میانگین بگیم 60-70 میلیارد دلار ما درآمد داریم، این درآمد نفتی چرا باعث فساد اقتصادی ما میشه؟ دقیقا مثل یک سم میمونه که شما داخل یک دیگ پر از غذایی که ارزشش 400 میلیارد دلار هست این 50 میلیارد دلار رو میریزید و کلن اون اقتصاد رو در واقع مسمومش میکنید. این پول چون اختیارش در اختیار دولت هست و میتواند به هر طریقی که میخواد خرج بکنید، خب بهترین کار این هست که در شرایط بسیار بحرانی یا خرج مسائل روزمره بکنید،
بله.
مثل خرید کالاهای مصرفی بکنید. گاهن مثلا میاد با این پول یک سری مجتمع های بزرگ بیمارستانی مثلا میزن یا مجتمع های بزرگ صنعتی میزنی که اینها رو بخش خصوصی هم میتواند انجام بده با توجه به نقدینگی فراوانی که ما داریم.
آقای مدنی عزیز اتفاقا شما خودتون استادید، مسئله اینجاست، دقیقاً گره در همین جاست که شما به درستی اشاره فرمودید، مسئله بودجه است. صفت بودجه ما به غلط یعنی مخارج یومیه کشور، در حالی که این بودجه داره پایه یک برنامه 5 ساله میشه که در نهایت میرسه به سند چشم‌انداز. یعنی میخوام بگم صفتش رو از بلند مدت داریم و تغییر دادیم به صفت نگاه یومیه و روزمره.
دقیقا. یعنی در واقع میشود گفت که این پول دست دولت هست و دولت خودش رو رقیب بخش خصوصی و مردم کرد. شما می توانید بسیاری از امکانات رو با توجه به اینکه جامعه روبرو امنیتی که ایجاد میکنید جذب کنید و انجام بدید. این پول باید کجا صرف بشه؟ این پول باید دست اصلاح این ساختهای بنیادی بشه. باش جاده فقط باید ساخته بشه. تعریف کنم. جاده فقط ساخته بشه. روی سیاستهای بهداشتی و درمانی کار بشود. روی شرکت و سازمانها و کارفرمایان بزرگی که بخش خصوصی توان نداره انجام بده توی اونجا تعریف بشه. تا در ذهن ما نمیدیم یک شب این کار انجام بشه. بگیم آقا سال از درآمد نفتی ما، درآمد نفتی و نیانات نفتی اینا همش یکیه در واقع. اون شاخه رو منظورم. اینها رو ما بیاییم سال 20% 30% کم بکنیم. صرف اون کارهای بی ساختیمون انجام و بعد از 5 سال بگیم آقا ما دیگه بودجه که می‌نویسیم برای بودجه جاری ما یک شب هم توش در واقع پول نفتی یا دلار نفتی نخواهد.
خب این راهکار اول.
این راهکار اول. این یکی که در واقع برای اصلاح فساد خارج بکنیم. نفت عامل فساد هست، عامل رقابت بین مردم هست، خصوصی هست و دولت هست و ایجاد ران هست.
بله.
دوم در واقع برای اصلاح ساختار از این ساختار مسئله خصوصی سازی. ببینید ما بارها داشتیم چون سیاست های عظیمون هم سیاست های زیاد معقولی نبوده، متاسفانه میان یک جایی سرمایه گذاری میکنید، وقتی به مرحله تولید میخواد برسه و محصول بیاد بیرون، یک باره میبینید که خیلی کالای خارجی وارد میشه. چرا؟ چرا ما بی جهت ارزش پولمون رو در یک دوری بالا نگه داشتیم مثل با کالای خارجی؟ بعد معمولا هم میبینن که آقا مردم چه گناهی کردن جنسی گران باید بخرن، الان من این جنسی که از خارج وارد کنم در میاد 2 تومن، تو داری به قیمت 3 تومن میفروشی. متوجه هستی؟ اینها باعث شده که بخش خصوصی هم نتونه پابرجا بشه و در واقع بتونه رشد کنه و توسعه کنه و بسیاری از سرمایه گذاری های ما با این واردات بیرویه از بین رفته.
در واقع آقای مدنی شما انتقادتون به عنوان راهکار دوم برای اصلاح اقتصادی به سیاست های ارزیه.
یکی خصوصی سازی هست و یکی سیاست ارزی. اون سیاست ارزی مرحله بعدی براتون عرضم. اون به چشمی خواهد بود. اونم الان عرض میکنم که چه ضرباتی ما توی این سیاست های ارزی این چند سال باش برخورد کردیم. این خصوصی واقع باید با جدیت انجام بشه و ترس هم نداشته باشیم. تنگ نظری رو هم بذاریم کنار. چون میدونید که گاه هم با تنگ نظری های مواجه میشیم. مقام معظم رهبری میفهمون با خصوصی بشه. مقام ریاست جمهوری میفهمون با خصوصی بشه. ولی وقتی به اون رده های پایین اجرایی رسیده میشه این به مشکل برمیخوره. البته این نکته رو فراموش نکنید و اون این هست که در نظامی که میخواین زیر ساختای اقتصادی رو درست کنید و خصوصی سازی رو میخواین راه بندازید، همه به یک شکلی مخالفن. هم افکار عمومی که گفتم موافقت ندارن با خصوصی سازی. چرا؟ چون خودشون رو در حالت دولتی بودن به آب کر حرف میدونن و میگن چه کار انجام بشود چه نشود ما حقوقمون رو خواهیم گرفت. من دوتا کاملا واضح و روشن میزنم که هر جفتش جواب داره. در انگلستان وقتی که خانم تاچر اومد سر کار، خب ایشون شروع کرد به انجام اصلاحات زیرساخت. بخش های خصوصی رو توسعه داد، بخش های دولتی رو که عمدتا بهره‌وری پایین داشتن حذفش کرد.
بله.
نظام تقریبا آزاد بود، آزادتر کرد نظام اقتصادی کشور بود، ولی این به قیمت از دست رفتن محبوبیتش بود. همین امروز شما تشریف رو انگلستان مردمش همه پرسی کنید، نصف مردم از اون متنفرن، نصف مردم تاییدش میکنن، ولی اون قبول کرد که به قیمت از دست دادن محبوبیتش دومونید حق بشه این اصلاحات رو انجام بده که منافعش رو خوب به هر حال نسخه بعدی میبردن. اصلاحاتی که در توجیه اتفاق افتاد، شما ببینید در زمان آقای توگورت اوزال یا آقای دنیل اون موقع رئیس جمهور بود و خیلی احتیاط میکرد آقای دنیل که اون اصلاحات با اون شدت انجام نشود، خصوصی سازی انجام شد، آزادسازی قیمت ها انجام شد، جذب سرمایه گذاری خارجی انجام شد، همه اینا انجام شد و الان رئیس جمهور فعلی ترکیه داره در واقع بهره و میوه تصمیمات که اون زمان گرفته شد در رابطه با آزادسازی اقتصاد رو داره میبره. خصوصی سازی هم در واقع یکی از بناهای توسعه اقتصادی توی کشور هست. این هم من حالا به صورت خلاصه خیلی داستانش طولانی هست اگر بخوایم صحبت کنیم.
بله.
نکته بعدی نکته هست که مربوط به مسئله کنترل قیمت ها و آزادسازی قیمت ها. ببینید دولت ها مرتب همواره سعی میکنند که در کوتاه مدت بیان و رضایت نسبی مردم رو جلب کنند. خب این کار خوبی هم هست، اصلا شیرادی نداره، به شرطی که در کنارش برنامه های از مدت هم داشته باشه. هیچ کشوری در هیچ جایی از طریق نظام قیمت گذاری نتونسته اقتصادش رو شکوفا کنه و در دراز مدت حتی رضایت ملت خودش رو جلب کنه، چون در دراز مدت بهایی که ملت بابت این نظام قیمت گذاری میذارن خیلی 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 سنگین تر از اون دوره کوتاهی هست که اینها کالا رو با قیمت پایین گرفت.
خیلی جالبه که همواره دولت‌ها این نظام رو حفظ کردن، به شکل‌های مختلف این کار رو اعمال کردن. دهه‌های متمادی، یعنی از دهه 50 ما این نظام قیمت‌گذاری رو داریم.
دقیقاً.
برخورد دستوری با بازار و قیمت.
حالا یه نکته هست. ببینید دولت‌ها حق دارن برای تنظیم بازار قیمت‌ها رو کنترل بکنن. نه اینکه قیمت‌ها رو کنترل نکنن. ولی اولاً روی کالاهای خاصی مثل مواد غذایی، مثل دارو، مثل چیزهای سرمایه‌ای میتونن این کار انجام بدن. ولی یک ولی بزرگ اینجا وجود داره که این کنترل قیمت از جیب تولید کننده نباید باشه، این باید از جیب و از بودجه خود دولت باشه. اگر یک شیر برای یک نفر 2000 تومان تموم میشه برای یک تولید کننده، نمیتونه بهش بگه آقا با سودش مثلا 2500 تومان بفروش. میتونه به 1500 تومان بفروش، ولی اون 500 تومان رو باید از جیب خودش بده نه از جیب تولید کننده. در رابطه با خودروسازی ما اتفاق افتاد. ببینید من یه گزارش نوشتم برای وزیر سابق سمت و ایشون رو فرستادن هم برای شورای رقابت هم برای تمام اعضای هیئت دولت و سازمان برنامه‌ریزی. با آمار و ارقام و نمودارها که اگر ما از سال 80 که قیمت خودروی مثلا مثل پراد 6.5 میلیون تومان 7 میلیون تومان بود، با نرخ 6.5 درصد در سال قیمت خودرو رو بالا می‌بردیم، در سال 97 قیمت خودروی پراید بود 18 میلیون تومان، بین 17.5 تا 18 میلیون تومان، 17.5 تا 18 میلیون تومان. نه بازار آزاد هم رسیده است به
اونم افزایش ناگهانی قیمت.
حالا من اینو خدمتتون دلیل داره.
بله.
و چه اتفاق دیگری میافتاد؟ اتفاق دیگری که میافتاد این بود که رقم معادل 14000 میلیارد تومان از این خرد سال به سال که 6.5 درصد، چون وقتی تورم کشور 40% 30% هم رسیده 20% هم رسیده، 6.5 درصد خودش رو نشون نمیداد. ولی همین ریزیدها حدود 14000 میلیارد تومان، 14000 میلیارد تومان نصیب دو تا خودروساز بزرگ ما میشن. یعنی دقیقاً اینها رو از دریافت تسهیلات بانکی بی‌نیاز میشن. وقتی از دریافت تسهیلات بانکی بی‌نیاز میشدن، مثل الان که هر خودروی تولیدی داخل ما 4 میلیون تا 5 میلیون فقط هزینه مالی داره میده، این هزینه مالی رو نمیده. خودروسازهای ما احتیاج به دریافت نداشتن و بیکار نبودن برن تسهیلات بگیرن، اصلا نیازی به تسهیلات بانکی نداشتن.
باید.
شما میدونید که الان خودروسازهای ما علیرغم این همه تحت فشاری که هستن و عملا هم میگن ما داریم ازشون حمایت میکنیم، به نظر من اون حمایت ها یک صدم ضرباتی که نظام قیمت گذاری به خودروسازهای ما داد نزد. یعنی اگر الان همین الان خودروسازهای ما نیازی به تسهیلات مالی نداشتن، خودروهامون حداقل 20-30% ارزان‌تر از چیزی که فعلا هست. ولی برای یک دوره بسیار طولانی بین سال 80 تا سال 90 قیمت خودروی ما 4% اضافه شد، در صورتی که تجمعی تورم ما حدود 600-700% بود. از اونجا باعث میشه که این یک دفعه جهش میکنه.
این احتمالاً در مورد صنایع دیگه هم صادقه. حالا خودروسازی چون جلوی چشم مردمه و رسانه‌ها طبیعتاً بیشتر دیده میشه، ولی اگر بررسی کنیم این روند در صنایع دیگه هم داره اتفاق میفته.
بله ببینید در خیلی از کشورها این قضیه اتفاق میفته، مثلا ولی در واقع میشه گفت که اینها میان جلب اعتماد مردم رو میکنن. ما مثلا بعضی موقع صادرات رو میخوایم انجام بدیم، فولاد، به محضی که احساس میکنیم صادرات فولاد داره توی بازار داخل ما باعث افزایش یه ذره قیمت میشود، بلافاصله جلو صادرات رو میگیریم. صنعت الان چون موضوع بحث ما صنعت هست، صنعت بدون صادرات نمیتونه پا بدیده، نمیتونه رشد بکنه، نمیتونه به ارتقای در واقع تکنولوژیکی دست پیدا کنه. بلافاصله جلوش رو میگیریم، میگیم آقای فولاد تو صادر نکن، ورق در بازار مثلا شده از 1000 تومان شده 1200 تومان مثلا. در صورتی که همه جای دنیا همینه، اونایی که رشد کردن مثل ژاپن و آلمان قبول کردن که یک دوره ریاضت رو بکشن داخل، یک کمی گرونتر بخرن که صادرات رو بتونن در واقع انجام.
مجموعه بحثایی که فرمودید تحت عنوان نظام قیمت گذاری در واقع طرح،
نظام قیمت گذاری، بله بله. این نظام قیمت گذاری ببینید الان تو خودروسازای ما داره ظرفیتی هستن،
بله،
که حالا خود لوازم خارجی هم همینه، حالا من چون شاخه بیشتری خودروسازی دارم،
بله،
یک وضعیتی هستن که میتونن 4-5% تولید ناخالص ملی ما رو در واقع ارزش ایجاد کنن. 4-5% کم نیست، یعنی 20% اقتصاد ما صنعته، خود صنعت ما هم 20%ش خودروسازی هست.
بله.
یه چیزی رو 4-5% خواهد بود. یعنی ما در سال فکر میکنم 93 علت این که ما یک رشد اقتصادی رو داشتیم، نمیدونم 6% چند% داشتیم، یه قسمت عمدش برمیده به
خودروسازی،
در واقع خودرو اتفاق افتاده بود و این خیلی نقش مهمی میتونه تو این قضیه باشه. پس آزادسازی قیمت ها، البته نظام هایی مثل نظام شورای رقابت هست، نظام حمایت از مصرف کننده است، اینا باید بمونن کنترل های نظارتی خودشون رو انجام بدن، ولی اون به اون معنا نیستش که بگید دخالت بخوان بکنن به دلیل ملاحظات سیاسی بیان قیمت خودرو رو صاحب نگه دارن. اما گاهی بوده قبول کردن این سازمان ها که 20% مثلا در زمان تا خودرو برابر شد و نمیدونم خودرو هم قیمتش به تبع 20% اضافه میشد، قبول کردن، ولی گفتن آ چون عید در پیش هست، انتخابات در پیش هست، فلان هست، فهمان هست،
همین مؤلفه های تاریخ مصرفدار خیلی خیلی میتونه مؤثر باشه متاسفانه در رویکردهای کلان ما. آقای مدنی در یکی دو جمله اگر بخواید مسئله رو نتیجه گیری بکنید، مسئله صنعت فاتش سند چشمانداز 14-04 وضعیت حالش و اینکه کجا قرار داریم، آیا خیلی دوریم تا 1404 یا نه میشه امید داشت برای رسیدن.
من فقط چند تا نکته گرم فقط چیچوار بگم چون خیلی سریع میفهم. یکی واقعی کردن نرخ ارز بود که این را هم خدمتتون عرض میکنم. ارز هم اگر از زمان سال 68 بگیم، ارز هم با یک نرخ 15% افزایش پیدا میکرد، درست شدیه این قیمت ها اگر افزایش پیدا میکرد، الان ارز ما با ریت 15% در سال، اون زمان 100 تومان بود در سال 68،
بله،
اگر میومد الان نزدیک 2000 میلیارد تومان از فروش نفت فقط گیر دولت میومد.
خب قربان اونجوری دولت ها دیگه محبوب نمیمونده.
بله دیگه دولت ها اونجور محبوب نبوده، ولی بله، نه دلارمون هم الان میشد که نه بعد چند سال این اتفاق میافتد به مردم حس رو میکردن که در حال تورم داره یواش یواش میاد. با این 2000 میلیارد که بیشتر از این 1600 میلیاردی که الان تو جامعه هست در واقع پول جمع میشد دست خود دولت و دولت میتونه 340 تا پروژهش رو انجام بده و تورم نمیاد پایین. یه راهکار اصلی هم تو تا مورد هست که من حالا اینو
خیلی سریع بفرمایید آقای
منیر. سریع من خدمتتون عرض می‌کنم. یکیش ببینید ما اولا برای صنعتمون برنامه‌ریزی فقط برای جمعیت 80 میلیونی نباید بکنیم. ما کشوری داریم که حدود 24 تا همسایه و همسایه همسایه‌هامون هستن، اشتراکات خیلی زیادی با این تاجر. با این کشورها ما باید مبادلات داشته باشیم. همشون هم الحمدلله در حال توسعه هستن و نیاز به کالاهای ما دارن. ما برنامه‌ریزی اقتصادیمون بایستی تبدیل بشه و برنامه اقتصادی برای یک مجموعه 300-400 میلیونی با کشورهای اطرافمون، نه همین اونها رو، ولی خب بخشی که ما مزیت نسبی داریم.
بله.
در واقع همون نقشه، یعنی یک نقشه جغرافیای اقتصادی باید تعریف کنیم. این نقشه جغرافیای اقتصادی ما شبیه نقشه جغرافیای در واقع سیتی ما لقمان اقتصادی شطور بود، الان تبدیل به گربه شده. این رو ما باید این اقتصادی رو برای این شطور انجام بدیم، این نقشه اقتصادی باشه. این یه نکته بود.
بله.
نکته بعدی در واقع مبارزه با فساد هست. تمام کشورهایی که پیشرفته هستن الان درصد فساد درشون به حد اقل رسیده، به حد اقل بود. مبارزه اگر با فساد و رانت انجام نشود، پیشرفتی در صنعت اتفاق نخواهد افتاد. این باید حتما انجام شه، همون کمان که کشورهایی که انجام شده مثل سنگ و تاریخش مشخصه، روندش مشخصه و باید میشه تمام رانت ها، فسادها و رشوه ها کشور گرفته بشه. اگر گرفته بشه ما برای برنامه‌های اقتصادی و صنعتیمون که نیاز به حمایت مردم داریم میتونیم جلب حمایت مردم رو بکنیم.
بسیار.
قبل از اینکه جلب حمایت مردم بشود باید جلب اعتماد مردم بشود. و اگر احساس کنن که نظام و دولت داره در واقع به شکلی عمل میکنه که در دراز مدت به نفع بچه فرزندان اینها خواهد بود،
اعتماد
به همکاری رو خواهد.
خیلی خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس سعید مدنی، کارشناس ارشد اقتصادی، باهاتون خدافظی میکنم.
قربون شما، ممنون. منم خدافظی میکنم.
شب
بخیر.
گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای مدنی، کارشناس ارشد اقتصادی. ایشون گفتم ایران دولتی به دلیل ترس از کاهش محبوبیت همواره پرهیز میکنن از اصلاحات اساسی اقتصادی. به تجربه یک کشور انگلستان اشاره کردن در دهه 80 میلادی. گفتن شاید ترس مدیران از خصوصی سازی باعث شده که ما شاهد رشد بخش خصوصی نباشیم. چند راهکار رو ایشون برشمردن با توجه به سهم 20% صنعت از اقتصاد کشورمون و سهم 20% صنعت خودرو از کل سهم صنعت. ایشون حالا به شکل خاص متمرکز شدن روی صنعت خودروسازی، توضیحاتی دادن که خیلی جالب بود و گفتن این تجربه میتونه تعمیم پیدا بکنه به صنایع دیگه. راهکارهای متعددی رو برشمردن، از جمله باز مثل همیشه حرف کلیشه‌ای لزوم حذف نفت از معادلات اقتصادی کشور. راهکار دیگرشون لغو واردات بی‌رویه بود. از لزوم خصوصی سازی صحیح و واقعی گفتن. در مورد نظام قیمت گذاری که به شدت میتونه آسیب بزنه، آسیب زده، آسیب میزنه و آسیب خواهد زد به هر اقتصادی، این نظام قیمت گذاری موجود. در مورد لزوم واقعی کردن نرخ ارز و در مورد لزوم تعامل با همسایگان، یه مثال جالبی، نکته جالبی رو فرمودن و گفتن که نقشه سیاسی ما شبیه یک گربه است، کشور عزیزمون ایران. اما گفتن نقشه برنامه‌ریزی اقتصادی ما نباید محدود به این مرزها باشه و باید گسترشش بدیم به کشورهای همسایه و کشورهای منطقه چشم‌انداز. و در نهایت مبارزه با فساد اصل اساسی است برای هر کشوری که میخواد پیشرفت بکنه. شما هم میتونید نظرتون رو بفرمایید در مورد بحثی که انجام شد. به نظرم بحث بسیار بسیار مهمی است. نظرتون رو بفرمایید. اهالی صنعت، اهالی تجارت و کسب و کار، هر تجربه شخصی در این زمینه دارید لطفاً پیام بفرستید به 30036 37 و یا عبارت چشمانداز رو برای ما پیامک بکنید در این سامانه تا دوستان با شما تماس بگیرن و حرف شما ضبط بشه و در برنامه پخش بکنیم و استفاده بکنیم از نظرات ارزشمند شما. بی نهایت متشکرم که برنامه چشمانداز این هفته رو شنیدید. باهاتون خداحافظی میکنم تا هفته آینده.
متشکرم از همراهیتون. انشالله که همه اعراض و نیازهاتون مقبول باشه. و اما امشب شب قدر، شبی که برتر از هزار ماهه، شبی که برتر از تمام عمر ماست، شه تولدی دوباره، شبی که درهای آسمان باز میشه و باید هممون قدرش رو بدونیم، شاید فردایی نباشه. از همتون التماس دعا داریم این ایام و این شبها ما رو فراموش نکنید. و اگر تماسی داشتید، اگر دلتون خواست ارتباط ویژه‌ای برقرار کنید با رادیو اقتصاد، راه ارتباطی ما با شما سامانه پیام کوتاه 3036-37 و همچنین تلفن 24 ساعته ما 27-86-20-98. اگر برنامه توجهتون رو جلب کرد، دوستشون رو بشنوید و مجدداً بازشنوی کنید، حتما سری به نشانی اینترنتی ما بزنید با آدرس رادیو اقتصاد نقطه آیرایبی نقطه آیار. تا شب دیگر و روزهای دیگر که خدمتگزار شما خوبان باشیم در رادیو اقتصاد، همتون رو به خدای منان می‌سپاریم.